هم میخوام بحث کنم. با دگرگون شدن بنیاد اقتصادی، مجموعه عظیم روبنا آهسته تر یا سریع تر دگرگون میشود. به هنگام ملاحظه چنان دگرگونی هایی باید همواره میان دگرگونی مادی شرایطی که تولید اقتصادی در درون آنها انجام میگیرد و به دقت علوم طبیعی قابل توضیح هستند و دگرگونی حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری یا فلسفی، در یک کلام صورت‌های ایدئولوژیکی که آدمیان از طریق آنها به این تصادم‌ها آگاهی می‌یابند. کدام تصادم‌ها؟ تصادم میان چی و چی؟ روابط تولید و نیروهای تولید. حالا خواهیم گفت مناسبات تولید چیه، نیروهای تولید چیه و اصلا تصادم اینا یعنی چی و با یک دیگر به مبارزه برمیخیزند تفاوت گذاشت. همانطور که ما داوری خود را درباره هر فردی بر اساس نظر او درباره خودش قرار نمیدهیم، نمیتوانیم چنان دگرگونی های دورانسازی را بنابر آگاهی دو آن دوران از خودش داوری کنیم، بلکه برعکس باید این آگاهی را از تضادهای زندگی مادی، از تصادم موجود میان نیروهای مولد اجتماعی و مناسبات تولیدی توضیح دهیم. هیچ صورت بندی اجتماعی از بین نمی رود، دوباره جمله مهم برای ما، مگر آنکه تمامی نیروهای مولدی که در آن صورت بندی برای تکاملشون جا وجود دارد تکامل یافته باشند و هرگز مناسبات تولیدی عالی تر به جای مناسبات تولیدی کهنه نمی نشیند، مگر آنکه شرایط مادی موجودیت آن در زهدان جامعه کهنه پرورش یافته باشد. بنابراین آدمیان همواره فقط این بخشش درخشانه برای تفسیر ابجکتیویستیکی سخنش رفت. بنابراین آدمیان فقط آن تکالیفی را در برابر خود قرار می دهند که به حلشان قادر باشند. زیرا اگر با دقت بیشتری به موضوع بنگریم در میابیم که تکلیف همواره فقط هنگامی فرا می آید که شرایط مادی حل آن پیشا پیش فراهم شده باشد یا در حال فراهم شدن باشد. در طرح کلی می توان شیوه های تولیدی آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی مدرن را به عنوان دوران‌های پیشرونده صورتبندی اقتصادی جامعه مشخص کرد. مناسبات تولیدی بورژوایی آخرین صورت آنتاگونیستی پروسه اجتماعی تولید است. آنتاگونیستی نه به معنای تضاد میان افراد با یکدیگر، بلکه تضادی که از شرایط زندگی اجتماعی افراد برمی‌آید. ولی نیروهای مولدی که در زهدان جامعه بورژوایی رشد می‌یابند در این حال شرایط مادی حل این تضاد را فراهم می‌آورند. بنابراین با این صورت بندی اجتماعی پیش تاریخ جامعه آدمی به پایان می‌رسد. خب در یک کلام چی می‌خواد بگید؟
انقلاب نمی‌شه پیشن که در یک کلام باشه همزمان چی؟ در یک کلام باشه
همزمان همزمان چی و چی؟
مسئله باشه سکرایت
و خب همین ماجرا
آخرش به این اوبجکتیو نگاه میکردی یه دوستان باشه و
خب همین دیگه همین. حالا باید ببینیم که این مطلوب بر وفق کدوم تفسیر میشود خوند و آیا میشود به یه جور تفسیر همزمان بین اینها هم رسید یا نه. بر صورت این فراز از فراز مارکس چنان که پیداست اساساً یا به تعبیری بیشتر پا میده به همون تفسیری که اسمش رو داشتیم، تفسیر ابجکتیویستی از تاریخ. چنان که میبینید در اینجا اصلا چیزی چون ستیز طبقاتی یا چیزی شبیه به این وسط نیست. ستیز طبقاتی که آقای مارکس دست کم در مانیفست کمونیست در 1848 یعنی 11 سال قبل این متن گفته بود اساس تاریخ، یعنی اون نیرویی که تاریخ رو پیش میبره، چون مارکس فکر میکرد تاریخ پروگرسیو دیگه، پیش رونده است، پیش رونده معنی پیشرفت داره، معنی تکامل، ستیز پیکار نبرد طبقاتیه، یعنی از نبرد طبقاتیه که در نهایت تاریخ گام به گام پیش خواهد داد. ولی در اینجا اسمی از نبرد طبقاتی نیست. اما آیا وقتی مارکس از این حرف میزنه که انقلاب‌های اجتماعی زمانی رخ میدن که بین مناسبات تولید و نیروهای تولید تضاد و تخاصمی و تصادمی اتفاق بیفته و دیگه نیروهای تولید نتونن درون مناسبات تولید بیش از این رشد بکنن، به زبان بیزبانی از همین مفهوم نبرد طبقاتی نیست که داره سخن میگه؟ اما قبل از اینکه پاسخ بدیم بیم یه بار دیگه از خودمون بپرسیم تضاد بین مناسبات تولید و نیروهای تولید یعنی چی؟ و چرا مارکس فکر میکرد که بذرهای جامعه آینده در دل همین جامعه امروز اکنون یا به قول خودش جامعه کهنه است که بارور میشه؟ خب این برای جانم مارکس به چنین چیزی فکر میکنه، اما نکته داره. مارکس فکر میکنه که یه لحظه ای در تاریخ وجود داره، مشخصا منظورش سرمایه‌داریه. البته فکر میکنه که این لحظه در همه فرماسیون‌های قبل هم وجود داشته که دیگه درون اون فرماسیون همون چیزی که مارکس اسمش رو مناسبات تولید، همون زیربنای اقتصادی، دیگه نیروهای تولید بیشتر از اون حدی که رشد کردن، بیشتر از اون حدی که دووم آوردن، دیگه نمیتونستن در اون فرم اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک دیگه باقی میمونن. و این عملاً به دقیقه چی منجر میشه؟ دقیقه فروپاشی، یعنی نیروها فرم رو میشکنن. این یا به تعبیری بگیم بجای نیروها میتونیم بگیم فرم محتوا دیگه. نیروهای تولید همون محتوای تاریخی هم و شکل زندگی یا مناسبات تولید همون فرمه. مارکس فکر میکنه که در یه دقیقه مشخصی در تاریخ دیگه این فرم محتوا با هم نمیخونن، این محتوای میزنه فرم رو میترکنه. به زبان سیاسی تر پرولتاریا محتوای تاریخی، این فرم تاریخی به نام سرمایه داری دیگه نمیتونه درون این مناسبات تولید که همون اسمش سرمایه داری باشه، که حالا فرم مذهبی داره، فرم سیاسی داره، فرم ایدئولوژیک داره و غیره و غیره، فرم حقوقی داره و حیات خودش ادامه میده و دیگه بیشتر از این رشد بکنه یا بیشتر اصلا دیگه نمیتونه به این وضعیت ادامه بده. و این لحظه به زعم مارکس محتومه، یه جایی تضاد رو خواهد داد و جایی که این تضاد رخ بده انقلاب امریست به همون اندازه محتوم، انقلاب به همون اندازه اصلا میشه پدیده طبیعی، اصلا میشه نچرال. یعنی چی؟ باز مستقل از اینکه ما بخوامی نخوام اتفاق میفته، چون این خود این تضاده یه تضاد اوبجکتیوه. مارکس بزن این صورتبندی تموم شد بعد برمیگردیم به سوالای شما. بنابراین به زعم تفاسیر ابجکتیویستی از تاریخ ما کافیه فقط بذاریم وقتش برسه، کافیه بذاریم این تضادها به منتهای درجه خودشون برسن که دیگه نشه که یک جور رابطه بین ساده تر صحبت کنیم دیگه، کارگر کارفرما بورژوا پرولتر دیگه بیشتر از این نشه تعدیلش کرد یا مثلا به یه جور آشتی نیم مسالمت آمیز شبه مسالمت آمیز بینشون مثلا قضیه رو برگزار کرد. مارکس میگه این تضاد رو نمیتونیم حلش کنیم، یعنی سرمایه‌داری نمیتونه حلش کنه، هر چقدر هم سعی کنه تعدیلش کنه از یه حدی بیشتر قادر به تعدیل این تضاد نیستش. این تضاد بالاخره کار خودش رو خواهد کرد و به قول شاملو پرده در لحظه محتوم فرو خواهد افتاد. هنوزم خیلی از مارکسیستا با همین تفسیر دارن میفهمن ماجرا رو دیگه، مثلا در همین ایران میگم ببین این تضادی که بین نیروهای تولید یعنی همون کارگران نیروهای مولد و کارفرمایشون وجود داره، یه دوره‌ای میشد هی اینو به تأخیر انداخت، هی مثلا تعدیدش کرد فلان کرد، الان هر چقدر که جلوتر میایم میبینیم این تضاد بین این دو تا نیرو هی داره پررنگ‌تر و پررنگ‌تر و پررنگ‌تر میشه. شما این روزی نیست که یه کارخونه توش اعتصاب نباشه، روزی نیست که یه اخراج نشه، روزی نیست، یعنی روزی نیست که شکاف بین این دو تا طبقه چیز پیدا نکنه، تعمیق پیدا نکنه. و مسئله اینه که جایی که دیگه این شکاف حد اکثری بشه یا این شکاف دیگه قابل تحمل نباشه و کسی البته نمیتونه تعیین کنه دقیقاً کیه، ولی از جایی که برسه خود به خود به گونه‌ای انگار از جنس مکانیزم‌های طبیعی به یه جور انقلاب اجتماعی دامن خواهد زد. البته مارکس میگه عصری از انقلاب اجتماعی آغاز میشه. یعنی مسئله بر سر اینه که خیلی تصمیم، اراده، طرح و نقشه چیزای از این دست دیگه موضوعیت نداره. اراده، تصمیم، طرح و نقشه سوژه ها دیگه، خود سوژه ها هم در نهایت میشن محصول تاریخ. این تضاده که جدی بشه سوژه ها خود به خود ساخته میشن، یعنی سوژه ها هم باز در نهایت محصول دقیقه مشخص تاریخی هست. یعنی میبینید که طبقه کارگر اینقدر داره سیاسی داره میشه، این نه محصول تصمیمش بوده، نه ارادهش بوده، نه هر چیز. ببین این اختزای چیه؟ همون شیده این که شرایط اوبژکتیوه داره به مرحله میرسه که داره به این تضاد اینقدر بال و پر پیدا کرده که خود این تضاد شده تضاد مولد، یعنی سوژه سازی داره میکنه یا داره سوژه ها رو سیاسی میکنه. باز اون جمله دیگه مارکس رو به خاطر بیارید که هیچ در واقع تکلیف همواره فقط هنگامی فرا می آید که شرایط مادی حل آن پیشا پیش فراهم آمده باشد یا در حال فراهم آمدن باشد. تکلیف یعنی چی؟ یعنی آنچه که باید بکنم. یعنی این تکلیف یا وظیفه پرولتاریا فقط زمانی براش زمانی میتواند گفت که پرولتاریا الان به وظیفه سیاسی یا رسالت تاریخی داره که شرایط ادای اون وظیفه یا رسالت رو هم پیشا پیش تاریخ در اختیارش گذاشته باشه. یعنی اگر به هر دلیلی وقتش نرسیده باشه، تایمش نیامده باشه، یا از این جنس حرفایی که مارکس داره اینجا میزنه، هنوز نیروهای تولید مجال اینو داشته باشن که درون و با حفظ همین مناسبات تولید به رشد خودشون یا گیرم به بقای خودشون ادامه بدن یا هر چیزی شبیه به این، در نهایت نمیتوان انقلاب رو پیش دستانه جلو انداخت یا طبقه کارگر رو یا هر سوژه دیگه که مد نظر شما هست رو موظف به ادای یک رسالت تاریخی کرد. خب این باز مناقشه بود که در 1917 بین بولشویک‌ها و منشویک‌ها در گرفته بود. یعنی بحث نظری که ما داریم می‌کنیم کاملا ریشه‌های تاریخی داره. یعنی دعوا کاملا منشویک‌ها فکر می‌کردن دقیقاً با همین صورت بندی مارکسی که آقا در یه اقتصاد هنوز درست و حسابی سرمایه‌داری نشده ای که 70-80 درصدش دهقانیه و نمیدونم در تقسیم کار جهانی جز کشورهای پایین دست حساب میشه و عملا به شدت توسعه نیافته و عقب افتاده و غیر و غیر است، یا به تعبیر ساده‌تر هنوز سرمایه‌داری درش جا نیافتاده، چه جای انقلاب سوسیالیستی؟ این تز منشویک‌ها بود دیگه. ولی در برابر لنین و شرکا و رفقاش به این جنبندی رسیدن که اتفاقا اگر قرار باشه منتظر باشیم تا برسه، معنیش اینه که هیچ وقت از راه نخواهد رسید، چون این انتظار اون شرایط عینی رو کشیدن در نهایت میتونه تا ابد ادامه داشته باشه. بلکه و این مستلزم چیه؟ یه جور ریسک کردن هم هست. یعنی هر شکلی از مداخله سوبژکتیو در وضعیت در نهایت قسمی قمار کردن و تن به خطر دادن هم هست. به این معنا خیلی به نظر میاد که کسی چون لنین در 1917 دست به جور جهش کیرکگوری زد دیگه، یعنی ناگهان پرید بدون اینکه مطمئن باشه آیا الان میگیره یا نمیگیره. میدونید وقتی لنین در آوریل 1917 تزش رو مطرح کرد که الان وقت انقلابه، همه رفقاش فکر کردن که دیوانه شده دیگه، چون می‌خواستن بسترش کنن. شوخی نمی‌کنم، این اتفاق واقعا در حزب بولشویک روسی افتاد و هیچ کس از تزهای آوریل لنین که ببینید دیگه هم تو اینترنت هم بزنید هست marxist.org تزهای آوریل لنین، هیچ کس در قدم اول از تزهای آوریل لنین دفاع نکرد، چون فکر میکرد دقیقاً فکر میکردن که الان اصلا وقت انقلاب نیست. این رسالت سیاسی که لنین داره پیش پای طبقه کارگر میگذاره اصلا در واقع زورش رو نداره، یا به زبان مارکسی وسایل اداش رو نداره، امکاناتش رو نداره که این رسالت سنگین تاریخی رو ادا بکنه. ولی لنین فکر میکرد که به هر حال کنش به این معنای انقلابیش همواره مستلزم یه جور تعین ناپذیری وضعیت هم هست. این وضعیت خیلی تعیین، خیلی معلوم نیست که آن کنشی که یا تصمیمی که داریم در این لحظه تاریخی میگیریم راه به کجا میبره، یعنی خیلی نمیشه مطمئن بود. به یه جور ابژکتیویته استناد کرد که طبق قانونمندی تاریخ در این لحظه لحظه انقلاب است. لنین فکر میکرد اصلا چنین تضمینی نمیشه ولی داد. به این معنا همواره در لحظه کنش قسمی شک و تردید و اما اگر وجود داره. ولی مسئله دقیقا برسر این که سوژه با دست به قمار بزن، دست به ریسک بزن، یعنی همون چیزی که اسمش گذاشیم جهش کیرکگوری. این مسئله کیرکگور میدونید دیگه، مسئله کیرکگور چی بود؟ این بود که چگونه میتوان ایمان داشت. کیرکگور فکر میکرد که ایمان فقط از مجرای قسمی جهش ممکنه. و جهش رو چی میفهمید؟ به این معنی که ایمان رو نمیتوان ازش مطمئن بود. ایمان از جنس یقین و ابژکتیو نیست که بله خدایی هست منم مطمئن شدم با ادله عقلانی هم میتونم ثابتش کنم، حالا مثلا ایمان میارم و این کار میکنم یا اون کار میکنم هر چی شده. کیرکگور فکر میکرد ایمان از جنس یه جور همین باز قمار کردنه، اصلا هیچ استدلال عقلانی، هیچ دلایل ابژکتیو کافی وجود نداره برای اینکه خدا هست، من میتوان رشته اون رو به دستش سپرد. هر دلیل عقلانی برای اثبات وجود خدا به زمین کیرکگور ناکافیه، ولی ایمان منتظر عقل نمیمونه، میپره از این شکاف میپره. و این همواره چیه؟ یه قماره. و فیگور مهم این ماجرا برای کیرکگور کی بود؟ ابراهیم. دنهای ابراهیم متقاعد شد که باید در این لحظه تاریخی خودش رو با یه جور جهش ایمانی بسپاره به دست وظیفش، ولی اصلا مطمئن نبود که آیا کار درستی میکنه یا نه. اما برای همینه که اسم کتاب آقای کیرکگور چیه؟ ترس و لرزی. یعنی ایمان همواره با ترس و لرز. ایمان اصلا ربطی به یقین نداره، به اطمینان نداره. به این معنا لنین و کسانی چون لنین فکر میکردن که کنش سیاسی اصلا از جنس یه جور ضرورت یا قطعیت علمی نیست که بشه در قبالش مطمئن بود، یا بشه همچون کاوتسکی و پلخانوف و بقیه از این حرف زد که وقتش که بیاد خودش میشه. نه، همواره به چیزی چون سوژه که قراره کارو تا تهش پیش ببره نیازه. بنابراین این متن با این تفسیری که حالا من دارم سعی میکنم که شکست بسته پیش ببرم، در نهایت به نظر میاد که ما با مارکس سرکار داریم که فکر میکنه انقلاب مومنتی است در تکامل طبیعی جامعه، تکاملی که در نهایت انقلاب جمع نداره، همون پرده در لحظه محتوم فرا خواهد افتاد. یا چه نمیتونیم لحظه رو تعیین کنیم، ولی در محتومیت اون لحظه رو نمیتونیم شک کنیم. به این معنی بود که مارکس فکر میکرد که در نهایت گذر از سرمایه‌داری قطعیه. چرا؟ چون تضاد اون پرولتاریا و بورژوازی یا هر چیزی شبیه به این قطعیه و رو خواهد داد. نمیتوان میان این دو قسمی آشتی برقرار کرد. مارکس به این معنی همواره منتقد سوسیال دموکراسی بود دیگه. همواره. سوسیال دموکراسی مثلا چی؟ یه دیسکورس سیاسی که اساسش بر این باوره دیگه، که میتوان مناقشه بین نیروهای تولید و مناسبات تولید رو، مثلا همون بورژوازی و پرولتاریا رو، از مجرای دموکراتیک کردن دولت، از مجرای وضع قوانین به نفع طبقه کارگر، افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار، همون چیزی که در یک کلام میتونیم اسمش رو بذاریم اصلاح سرمایه‌داری، بینشون آشتی برقرار کرد. سوسیال دموکراسی در یک کلام یعنی همین، یعنی رفرمیزم درون سرمایه‌داری از منظر ولی جناح چپ، یعنی یه مقداری اوضاع طبقه کارگر مثلا بهبود پیدا بکنه و سرمایه‌داری این مجال رو در درون خودش فراهم کرده. و خیلی از سوسیال دموکرات‌ها آویزون خود مارکس هم می‌شدن دیگه، برای اثبات اینکه بله رفرمیزم در سرمایه‌داری ممکن. رفرمیزم یعنی چی؟ یعنی انقلاب؟ نه، یعنی طبقه کارگر بدون اینکه لزومی باشه دست به انقلاب بزنه یا اون لحظه محتوم مارکسی انقلاب از راه برسه، میتونه نرم نرمک رفته رفته آهسته آهسته از مجرای یه جور تدریجگرایی سرمایه‌داری رو شل کنه دیگه، این پیچای سرمایه‌داری رو شل کنه، سرمایه‌داری یکم سر عقل بیاره. مثلا مارکس در 1863 اگه اشتباه نکنم در یکی از سخنرانی‌هاش در اینترنشنال خب به صراحت این جمله رو بیان می‌کنه دیگه، که در کشورهایی که دموکراسی دارن، یعنی اون فرم سیاسیشون یا اون روبنای سیاسیشون دموکراتیکه، طبقه کارگر بدون توسل به خشونت یا قهر انقلابی میتونه مطالبات خودش رو پیش ببره. این عین جمله مارکس. خب چی میشه؟ باز یه پیچ دیگه در اون منظومه مارکس. البته مارکس بلافاصله اضافه میکنه که اگر هم برسه در نهایت بورژوازی هر آینه یعنی همین امتیازهایی هم که از مجرای سیستم دموکراتیک به طبقه کارگر واگذار کرده رو امروز یه فرده ازش پس خواهد گرفت. ولی بر صورت این دعوی مارکس روشنه که فکر میکرد اگه دموکراسی باشه طبقه کارگر بدون اینکه لزوما به قهر انقلابی ضرورتی پیدا کنه که متوسل بشه میتونه پیش بره مطالباتش. چرا؟ چون اگر دموکراسی همون رویه حاکم شدن اکثریت باشه، مارکس فهمش از جامعه سرمایه‌داری این بود که اکثریت در جامعه سرمایه‌داری امروز اگه نه حتما فردا با پرولتاریا خواهد و پرولتاریا از مجرای دموکراسی، دموکراسی پارلمانتاریستی که همون اکثریت سازیه یا حاکمیت اکثریته، میتونه خیلی شیک بی دردسر بی حاشیه بی تنش از مجرای اصلا تصویب قوانین مطالبات برنامه های خودش رو گام به گام ببره جلو. خب این همون خطی بود که بعدها برای سوسیال دموکرات ها خیلی جدی شد دیگه، فکر میکردن ها این همینجا رو باید چسبید. و بعدها مثلا کسی مثل آقای ادوارد برنشتاین عملا تبدیل شد به کسی که این فتوا رو داد که دیگه عمر مارکسیسم به مسابقه نظری انقلاب تموم شده. چرا؟ چون ما وارد عصر دموکراسی ها شدیم و کارگران فقط باید از مجرای همین امکانات دموکراتیک دنبال این بگردن که اکثریت بشن و اکثریت شدن همان با امکان حقوقی پیشبرد مطالبات درون همین پارلمانتاریزم بورژوایی همان، برای اینکه شما نیازی به انقلاب ندارید. خب این باز یکی از خطوطی بود که یک خط فکری و سیاسی بود که درون خود مارکس چیز گرفت، بالو پر گرفت. اما چند دقیقه پیش ادعا کردیم که مارکس به صراحت منتقد سوسیال دموکراسی بود. اینو به اتکای چی داریم میگیم؟ به اتکای متنی به نام نقد برنامه گوتا. شنیدید؟ 1875 تقریباً آخرین متنه که مارکس به شکل منسجم و کامل نوشت. بازم ترجمه خیلی خوبی ازش در اینترنت هست، حتما بخونید. گوتا شهری بود در آلمان که اولین جلسه حزب سوسیال دموکرات آلمان اونجا تشکیل شد و مارکس در نقد برنامه گوتا اصول این حزب سوسیال دموکرات آلمان رو نقد میکنه، دقیقا از همین حیث که فکر میکنه میتونه گام به گام سرمایه‌داری رو سر عقل بیاره. چون دعوی مارکس به صراحت نه فقط در نقد برنامه گوتا بلکه در خود کاپیتال جلد یک که اگه نفسی و مجالی باشه میتونیم در بریک بعدی از اون تذکر باشه بزنیمش حرف بزنیم، اینه که به صراحت مارکس اعلام میکنه که مسئله افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار که بعضن جا در جاهای سرمایه‌داری بهش تن داده اصل ماجرا رو منتفی نمیکنه. اما اصل ماجرا چیه؟ برای مارکس تصاحب ارزش اضافیه. ما الان روزی شرف نزدیم.
سرمایه داری هر چه آدم تحلیلش کنیم در نهایت سادهش کنیم دیگه، در نهایت داره دست رنج طبقه کارگر رو، طبقه کارگره که یا اون نیروهای کاره که داره ارزش تولید میکنه، چون به زعم مارکس ارزش از مجرای کار تولید میشه. در نهایت سرمایه داری ارزشی که نیروی کار از مجرای کار کردنش داره تولید میکنه رو به تمامی به اون باز نخواهد گرداند، چون در این صورت اساسا سرمایه‌داری بلا موضوع میشه، چون سرمایه‌داری ممکنه فقط از مجرای این که به نیروهای کار همواره کمتر از اون ارزشی که در حین فرآیندهای کار تولید کردن به شکل دستمزد پرداخت بکنه و مازاد به این ارزش تولید شده رو به شکل همون تساوی ارزش اضافی میذاره تو جیب خودت. و اصلا انباشت سرمایه‌داری یعنی همین دیگه، یعنی انباشت یا همون تصاحب یا بزن مارکس اساسا دزدی اون ارزش نیروی کار تولید کرده. و اینکه حالا یکم اینو کمترش کنیم با مثلا افزایش موقتی دستمزد یا شرایط کار بهبود پیدا بکنه بعضا اینجا و اونجا، چیزی از نطفه تضادآمیز سرمایه‌داری، اون اسنس سرمایه‌داری که مبتنی و این رابطه آنتاگونیستی آشناپذیره کاسته نخواهد شد. و سوسیال دموکراسی داره راه بیراهی میره که فکر میکنه در نهایت میتوان از مجرای اصلاحات این سرمایه‌داری رو از ماهیتش تهی کرد. اما باز نکته دیگر، این مارکس اما همون مارکسیه که اصلاحات رو نمیزنه، اصلاح طلبی رو میزنه، یعنی با هر شکل با رفرم در جامعه سرمایه داری همراهه و خودش هم چنان که تا دقایق دیگر خواهیم دید مشوق و مدون بسیاری از طرح‌های اصلاح مثلا شرایط کار، ساعات کار روزانه، شرایط کار کودکان و غیره و غیره در جوامع سرمایه‌داریه. ولی با رفرمیزم سر عناد داره. رفرمیزم یعنی چی؟ همون الگوی سوسیال دموکراسی، یعنی بر این باور باشیم که با همین اصلاحات گام به گام میتوان سرمایه‌داری از سرمایه‌داری بودن انداخت. اگر بتوان از مجرا برخی از اصلاحات اوضاع رو بهتر کرد، چرا که نه؟ چرا نباید کرد؟ و خواهیم دید که یکی از اصلی ترین شروط سیاسی شدن سوبژکتیو برای مارکس یک اصلاح سیاسیه. حالا من خواهم گفت کدام اصلاح سیاسی؟ مثلا شرط سیاسی شدن، اگر این اصلاح سیاسی وجود نداشته باشه اصلا امکان سیاسی شدن هم برای مارکس به شدت تضعیف میشه. حالا واسه این سخن خواهم. مارکس مثلا در مقاله‌ای که من نیاوردمش، کنارگیری از سیاست، که در کتاب مقالاتی از انترنشنال اول نشر هرمس ترجمه فرهنگپور نجفی که حتما بخونیدش، در اون مقاله کنارگیری از سیاست مثلا کسی چون پرودون رو، پرودون میدونید یکی از گنده های سنت به اصطلاح تعاونگرایی رو داره میزنه. چرا؟ چون پرودون فکر میکرد که آقا اصلا هر شکلی از اصلاحات در اون جامعه سرمایه‌داری فقط داره اون ماله میکشه روی این وضعیت، ساعت کار رو بخوایم کم کنیم، کودکان رو بخوایم مثلا کار کودکان رو بخوایم ممنوع کنیم، شرایط کارخونه رو مثلا بهبود ببخشیم یا هر چیزی شبیه به این، به زعم کسی چون پرودون این اصلاحات تدریجی درون نظم سرمایه‌داری در نهایت سرمایه‌داری فقط بزک میکنه، در نهایت سرمایه‌داری فقط تثبیت میکنه و چیزهای شبیه به این. تنها کنش راستین کنش انقلابیه، یعنی اگر قرار کنشی در کار باشه به چیزی کمتر از زیر رو کردن کل ساختار نباید بیانجامه. کنش های رفرم‌گرایانه، کنش های اصلاح گرانه که اون هسته ناب خود وضعیت رو، یعنی سرمایه داری و اون تصاحب ارزش اضافی رو نزنه، مثلا ارزش وقت گذاشتن نداره، فقط چیکار میکنه؟ چنان گفتم تداوم میبخشه عمر، تثبیت میکنه دوام وضعیت رو، ری ماله میکشه و تضعیم میکنه، اینا نمیذاره که اون تضاده بزنه بیرون، بزنه تو چش و چار وضعیت و در نهایت بپکه بده. هنوزم خیلی یارو دارن که اینجوری فکر میکنن دیگه، فکر میکنن آقا هرچقدر که فلاکت بیشتر، هرچقدر که این تضاد به منتهای درجه خودش برسه، احتمال اون گذار نهایی، حالا معلوم نیست به چی و به کجا، تشدید خواهد شد دیگه. خود مارکس دست میندازه اونایی رو که اینگونه میفهمن اصلا کنش سیاسی رو.
یعنی کنش سیاسی یا میباید کنش انقلابی کاملا تحول ساز و دگرگون ساز بشه، یا اساسا کنشی از جنس رفرم اصلاح اینا رو باید زیرا بشه زد و باید نفیش کرد. خب چنانکه میبینید مارکس کاملا در میانه ایستاده دیگه، این بیتوینه، هم سوسیال دموکراسی رفرمیستی رو میزنه، میخواد رفرم رو تبدیل بکنه به یگانه کنشی که میتوان در اون مختصات سرمایه‌داری پیش برد و امیدوار بود که این رفرم رفته رفته سرمایه‌داری از ماهیت و هسته خودش تهی بکنه و تبدیلش بکنه به یه چیز دیگه، یعنی گذار مسارعات آمیز به پس سرمایه‌داری، که مارکس میگه این رفرمیست سوسیال دموکراتیک مهمله و در نهایت راه به هیچ جا نخواهد برد که توضیحش دادیم. و هم از این طرف داره جریان‌هایی رو که با هر شکلی از رفرم، با هر شکلی از اصلاحگری وضعیت سر عناد دارن و مخالفن و هر چیز شبیه این رو میزنن. متوجه این کجا ایستاده دیگه؟ یعنی هم رفرمیزم و هم رفرمیزم حرفه‌ای و هم انقلابی‌گری حرفه‌ای، هر دو رو برای مارکس مذمومه. مارکس هر دو تا رو داره میزنه در جا به جا در دقایق مختلف تاریخ. حالا میتونم به اشاره بکنم به همون اصلاح بنیادینی که به زعم مارکس برای ممکن کردن خود کنش سیاسی درون جامعه سرمایه‌داری ضروریه. و حدستون چیه؟ اون اصلاحی که خود مارکس با صراحت ازش دفاع میکنه و حتی در انترنشنال دوم، مذهب میخوام در انترنشنال اول که خود مارکس دبیر کلشه، اون متن مطالباتی که منتشر میکنن، اولین مطالبه‌ای که شما میبینید خواست اصلاح این این ساز و کاره چی؟ یکی گفت ساعت کاری، کاهش ساعت و کار روزانه. و این چی رو مهمه؟ مارکس دقیقا حالا با این کار داره، با اهمیت مفهوم فراغت، ولی فراغت نه این معنای که این روزا پیدا کرده دیگه، وقت آزادی که مثلا توش بریم دنبال انترتینمنت و از این بازی ها، نه، فراغت دقیقاً به معنای لحظه امکان ساخته شدن سوبژکتیویته. حالا اینو گل از نگاه دارید، مارکس در گرونویسه گفته بود که آزادی همان دقیقه کاستن از قلمرو ضرورت، و قلمرو ضرورت هم درون اقتصاد سرمایه‌داری همون بره ساعت کار. به این معنا که حالا کل سرمایه جلد یک یه جور راجب همین مسئله ساعت کار روزانه است دیگه، و توضیح جامعه‌ای که نیروهای کارش مجبورن 14 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت، بعضاً بیشتر کمتر درش کار بکنن. و پرسش مارکس از یه حیث خیلی پرسش شفاف و روشنیه، چه بر سر سوبژکتیویته میاد که به ناگزیر میباید مثلا 14-15 ساعت در طول روز کار بکنن؟ یعنی خود کار درون جامعه سرمایه‌داری چجوری سوژه رو از سوژگی خودش تهی می‌کنه؟ از مجرای چی؟ فرسودن سوبژکتیویته، تهی کردن سوبژکتیویته. حالا اگر موضع فرانکفورتی‌ها رو هم به این ماجرا اضافه بکنیم، اون لحظه‌ای که تازه سوژه فراغت از کارم پیدا می‌کنه به حال خودش رها که نمی‌شه، تازه اونجا نوبت رسانه‌ها و نوبت پروپاگاندا و نوبت هزار یه چیز دیگه میرسه که سوژه رو تهی کنه و سوژه رو بخوره و سوژه سازی بکنه از سوژه، به اون معنی که تو بریک اول گفتیم. پس برای همین مارکس میگه اولین مطالبه ای که جنبش طبقه کارگر، خیلی از جنس اصلاحگرانه هم هست دیگه، بدون انقلاب هم میتوان دنبال این ماجرا بود، چنان که حتی شما در مانیفست کمونیست 1848 رو که ببینید مطالبات دهگانه ای که انتهای مارکس و انگلز برمی شمارند دیده ببینید دیگه، مانیفست کمونیست سال مثلا کنجکاوی هم شده، اگر دارید برید ببینید، تقریبا غیر از یه مطالبه 9 مطالبه دیگه در همین سرمایه‌داری امروز که ما سراغ داریم برآورده شده، کمتر یا بیشتر، یعنی هیچ کدومشون از اون مطالباتی که مارکس حتی در مانیفست برشمرده بود لزوما به معنی امهای سرمایه‌داری نبود، بلکه دگرگونی‌های البته ریشه‌ای و رادیکالی بود درون خود مختصات سرمایه‌داری که شرایط امکان کنش سیاسی طبقه کارگر رو از اساس متحول می‌کرد. حالا ببینید مطالبه. حالا ما الان فقط سر یه مطالبه اش دارم، کاهش ساعات کار روزانه. ها؟ و
یعنی اول با 10 ساعت شروع شد و بعد به 8 ساعت کشید و به همون 8 ساعت هم تثبیت شد. ولی اهمیتش برای مارکس چی بود؟ مارکس میگه هر چقدر که بشود از ساعت کار کاست در جامعه سرمایه‌داری، چون کار برای مارکس خصلت دوگانه داره دیگه. از یه جنبه کار همون عرصه فعلیت بخشی سوژه است. سوژه از مجرای کار خودش رو اکچوالایز می‌کنه. خودش رو فعلیت می‌بخشه، خودش رو شکوفا می‌کنه. به خودش عینیتی می‌بخشه و واقعا می‌خونه که هست، وجود داره. همین و کاری از دستش برمیاد. چون سوژه نمی‌تونه امر در خود باشه، باید برای خود هم بشه. برای خود شدن سوژه به زعم مارکس از مجرای کاره و کاری که داره عینیت می‌بخشه به جهان، ابجکتیوای می‌کنه، اکچوالایز می‌کنه جهان. این سوژه. ولی باز برمیگردیم، این همون پارادوکسیه که تو بریک اول هم دیدیم. اما این کار در جامعه سرمایه‌داری نه تنها کاری نیست که ربطی به خود شکوفایی داشته باشه، بلکه کاریست از اساس توأم با ملال، توأم با خستگی، توأم با فرسودگی، توأم با بیگانگی و غیره و غیره. یعنی باز این پارادوکس رو می‌بینید در فهم مارکس از کار هم هست. کار از یه جنبه، از یه حیث اصلا جوهر انسان شدن انسانه، به این معنی که از مجرای کاری که ما جهان رو تغییر میدیم و از مجرای تغییر جهان خودمون رو تغییر میدیم و از این مجرا خودمون رو اکچوالایز میکنیم. اما از بخت بد روزگار این کار دست کم در مناسباتی چون مناسبات جامعه سرمایه داری از اساس فعالیتی است بیگانه ساز و ملال آور و از خود بیگانه کننده و به این معنی اتفاقا هر چقدر کمش کنیم بهتره.